تشکر میکنم از همه کسانی که همراهی میکنن با هموطنانم در نقاط کشور وقتی اونها مشکل دارن. این همدلی ما خیلی میتونه کمک کننده باشه که ما در بحرانها تنمون نلرزه و بگیم که هموطنانمون هم همراهمون هستن و انشالله مشکلی پیش نمیاد. حالا یه مشکلات مختصری هست، انشالله که موفق بشین این پرداخت رو انجام بدیم.
به امروز خوش اومدید.
صبح اومد و نگاه من روشن طرف ستاره شد، طلوع خورشید تو دلم تولد دوباره شد، خدا به داد شب رسید، پنجره آفتاب و شناخت، زندگی از نو تازه شد برای من، خاطر ساخت.
روز از نو، برنامه صبحگاهی شبکه رادیوی اقتصاد، آخرین خبرها، بروزترین تحلیلها، گفتگو با مسئولین و کارشناسان در روز از نو.
خب امروز هم افتتاحیه یک نمایشگاه هست، نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر، که در مورد این نمایشگاه میخواییم گفتگوی داشته باشیم با جناب آقای مهندس کاوه معراجی که ایشون معاون برنامه‌ریزی و امور برنامه‌ریزی روستایی و مناطق کشورمون هستن، که امیدوارم سمتشون رو درست گفته باشم.
من درستش بکنم.
شما درستش
بکنم. معاون برنامه‌ریزی و امور زیربنایی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری.
خیلی متشکرم.
آقای مهندس معراجی سلام.
سختی بود. آقای مهندس معراجی سلام.
سلام، صبح بخیر. من خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و صبح بخیر دارم. در خدمت شما هستم.
خدا قوت، خسته نباشید. آیا ما در مورد نمایشگاه گفتم امروز افتتاح شد دیگه، مثلا افتتاح میشه درسته؟
بله بله، انشالله امروز رأس ساعت 10:30 با حضور معاون اول محترم رئیس جمهور نمایشگاه توانمندی روستاییان و عشایر که در واقع چهارمین نمایشگاه ما هست افتتاح میشه در محل دامی نمایشگاه بین‌المللی تهران.
بله. بسیار از شما سپاسگزارم. آقای مهندس، ممکنه برای ما توضیح بفرمایید که شما از سه تا نمایشگاه قبلی چه بازخوردی گرفتین و هدف شما از برگزاری چنین نمایشگاهی چی است؟ فقط خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
بله، من خدمت شما عرض شود که نگاه کنید بحث نمایشگاه ها در واقع ارائه و عرضه توانمندی هاست در حوزه. بله. روستایی. نمایشگاه قبلی ما ما تونستیم تو این نمایشگاه معرفی کنیم توانمندی های روستایی رو در عرصه‌های مختلف، یعنی هم قابلیت هاشون، هم جاذبه های فرهنگیشون، میراث ناملموسشون، کارآفریناشون، مشاهیرشون، نخبگانشون، تولید کنندگانشون، حتی تو حوزه دانش بنیان کارآفرینان و استارتاپ هایی که تو این زمینه فعالیت کردن رو معرفی کنیم، بازی ها و آداب و پوشش های محلی و غذاها و در واقع گویش ها و تمام اینها به عرصه دید بینندگان عزیز گذاشته شد. و در واقع من فکر میکنم به عنوان معرفی روستاها، به عنوان خاستگاه تولید و یکی از عوامل مؤثر در اقتصاد مقاومتی، نمایشگاه های خوبی بودند. نظرسنجی هایی که شده در واقع اینو نشون میده که مردم راضی بودند از برگزاری نمایشگاه و اهداف شد در واقع محقق شد.
چقدر تونستیم در توانمند کردن روستاییان و عشایر برای گردش اقتصادی بهتر کمک کننده باشیم ما با برگزاری چنین نمایشگاهی؟
خدمت شما عرض شود که میدونید که حوزه های اقتصادی در واقع در مناطق روستایی بسیار بسیار گسترده است، یعنی ما زمین های مختلفی رو داریم که میتونیم فعالیت کنیم.
بله.
در سالی که ما نمایشگاه برگزار کردیم، خود همین نمایشگاه که برگزار شد کمکی شد به این که دولت محترم لایحه تنظیم کنه از محل 1.5 میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی با کمک و مشارکت بانک ها ما 18000 میلیارد تومان تسهیلات رو کارسازی کنیم برای واحدهای تولیدی که خوشبختانه تا حالا بیش از 10000 میلیارد تومانش توزیع شده. البته با دقت بسیار سعی کردیم، با دقت بسیار در انتخاب طرحهایی رو انتخاب کنیم که هم اشتغالزایی خوبی داشته باشن و همین که بتونن در پراکندگیشون در سطح جغرافیای مناطق روستایی و محروم خوب باشه. طبق آخرین عدد و رقم هایی که افرادی که از محل این منابع تسهیلات گرفتن و بیمه شدن، 150000 فرصت شغلی جدید به فرصت های شغلی روستایی اضافه شده و حتی مشغول به کار هست.
آقای مهندس، توسعه روستاها، اصلا کلا برنامه شما برای توسعه روستاها چقدر منطبق با نیازها و اولویت‌های مردم روستاست؟ یعنی یکی از چالش‌هایی که ما الان در روستاها داریم اینه که گاهی وقتا توسعه به ضرر اون روستا تمام خواهد شد، یعنی رشد مثلا آپارتمان و اصلا سبک زندگی رو اونجا تغییر میده و این باعث چالش میشه برای خیلی از روستاییان و اون بافت اصلی روستا رو هم به هم میریزه. این رو دقت میکنید به نیازها و اولویت‌های روستایی؟
من عرض کنم خدمتتون توسعه در واقعا توسعه باید یه توسعه متوازن باشه، یعنی همون که این برنامه شما به عنوان برنامه رادیو اقتصاد پرداخت به موضوع اقتصاد، ما باید تو همه زمین‌ها سعی کنیم توسعه رو برقرار کنیم. تو کشور ما کشوری است که همه زمین‌ها دستگاه‌ها به صورت بخشی فعالیت می‌کنن، یعنی اگر یک دستگاه میاد توی زمینه فعالیت می‌کنه هیچ ارتباطی با دستگاه دیگه نداره، یعنی تنظیم نمی‌کنه خودش رو با موضوعات دیگه. برای همین ما لازمه که دستگاه فرابخشی مثل معاونت توسعه روستایی داشته باشیم که اینا رو با هم دیگه هماهنگ کنه در حالا شوراها و کمیته‌هایی که تو این زمینه داریم. ما تا اونجایی که تونستیم در ابتدا اومدیم تو ابتدای برنامه‌ریزی شما سند توسعه روستا رو تنظیم کردیم، به تصویب رسوندیم و به همه دستگاه ابلاغ کردیم که لازم است اگر توسعه محقق باشه چه شاخصهایی باید به چه سرعتی ارتقا پیدا کنه. حالا دستگاه به فراخور حالشون منابعی که در اختیارشون بود سعی کردن که این توسعه رو در چارچوب اون سند پیش برن، ولی خب بعضا همینجوری هم هست، روستاهایی داریم که وضعیت خوبی دارن و موجب میشه که برن اون مطالبی که جناب عالی میفرمایید تو حوزه‌های ساخت و ساز خب توش کارهایی بشه، ولی عموما سعی بر این شده که توسعه کشاورزی، زمینه صنایع تبدیلی، توسعه مباحث دانش بنیان به ویژه بومگردی. من الان خدمت شما عرض کنم طبق حالا آخرین ارقامی که داریم،
بله،
ما قبل از این فعالیت ها حدود 300 واحد بومگردی در سطح کشور داشتیم، ولی الان امروز نزدیک به 2000 واحد بومگردی داریم که این خودش محل درآمد خوبی برای روستاییان شده و اون تاکید اون بافت و محیط روستا رو حفظ کرده.
آقای مهندسی، باید ها و نباید های همین موردی که آقای امینی اشاره کردن، اینکه بافت روستایی رو ما خرابش بکنیم یا اینکه حفظش بکنیم و توسعهش بدیم، باید ها و نباید هاش رو باید در نظر بگیریم، اما این وابسته به سازمان ها و نهادهای مختلفی هست که باید همونجور که شما در ابتدای صحبتون فرمودید به صورت بخشی عمل نکنیم، باید این ارتباط بین بخشی هم وجود داشته باشه تا این اتفاق بیفته. ما مثلا بافت روستا رو خراب میکنیم، میایم اجازه مثلا آپارتمان سازی، بلند مرتبه سازی های زیادی رو بهشون میدیم، اما باغ‌ها رو خراب میکنیم در ازاش، احساس میکنیم پایین توسعه روستاست، این تامین خواسته های این عزیزان هست. این نظارت کلی باید وجود داشته باشه و این برهای این موضوع زیربنایی کار کردن در مورد روستاها و استفاده از چیز امکاناتی که وجود داره، مثلا راه ها رو باید براشون فراهم بکنیم اما اجازه ندیم که اون بافت روستایی خراب بشه.
من یه توضیح کوچیک میدم خدمت شما. این خب مشکلی بود که ما همیشه در این حوزه داشتیم، ما همیشه طرحهای حادی برای روستاها تهیه میکردیم،
بله،
یه طرحهای کالبدی است و در واقع جانمایی اماکن مختلف رو در محیط روستا مشخص میکنه.
بله.
از ابتدای برنامه ششم یه کار خوبی شد در بند الف یک ماده 27 قانون برنامه ششم.
بله.
مقرر که سالانه 5000 روستا براش برنامه اقتصادی اشتغالزا تهیه بشه، یعنی بله، ما رویکر اون از کالبردی اومدیم تو اشتغالزا و اقتصادی. الان حدود 10000 روستا براش این برنامه تنظیم شده. منابعی رو که قرار است از محل تحصیلات اشتغال زاد بدیم داریم سوق میدیم به این سمت، یعنی سعی میکنیم پروژه های اشتغال زادی که در این طرح اقتصادی میرسن از این منابع تامین اعتبار بشن.
بله.
یه برنامه های شروع شده، درسته این در واقع همیشگی همه ما بود، ولی خب دلیلش این بود که ما قبلا به روستا به عنوان فعالیت روستا به عنوان عمران روستایی توجه میکردیم، ولی خوشبختانه حالا
دارم
تو تا برنامه ما با عنوان توته روستایی داریم تو روستاها کار میکنیم.
خیلی ممنونم آقای مهندس، واقعا از شما سپاسگزاریم،
ممنون
که موفق باشین.
خیلی ممنون که این فرصت به من دادید. من از هموطنان عزیز به ویژه تهرانی عزیز دعوت میکنم که روز پنجشنبه تا انشالله یک شنبه از نمایشگاه ما دیدن کنم. خیلی
حتما این توصیه میشه. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا
جوان خاص ایرانی قرصه دین و ایمانی، جوان خاص ایرانی، قرص دین و ایمانی، ایران شکست نیدی شیر و جنگلدانی، ایران شکست نیدی شیر و جنگلدانی، ایران یا ایران یا ایران، اری ایران، ایران خاک مه، اره ای خاک مرم لکس نیا باک مه، اره ای خاک مرم لکس نیا باک مه.
خب رسیدیم به بخش کوتاه اما گویا که از شما دعوت میکنیم این بخش رو هم بشنوید.
کوتاه اما گویا. به بخش کوتاه گویای ما خیلی خوش اومدید. این بخش ما مربوط میشه به نکات حقوقی که در کسب و کار، در قراردادها و در نکات ریز و درشت زندگی باید بهش توجه کنیم. صبح 24 مرداد 1398 تون بخیر باشه. بله ما اومدیم دوباره و مجدد با یک بخش دیگه که مربوط میشه به دانستنی‌های حقوقی و امروز هم فرد دیگری از وکلای پایه‌ای که دادگستری در کنار ما حضور دارند، جناب آقای داوود سفری، که سلام و صبح بخیر بهشون بگیم، ببینیم که امروز قرار در مورد چی صحبت کنیم. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدید.
سلام، صبح شما هم بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، دست اندرکاران برنامه و شنوندگان عزیز برنامه روز از نو.
درود بر شما آقای سفری. من چند روز پیش یک صحبتی رو در یک جمعی شنیدم که مربوط میشد به نفقه زوجه یا همون نفقه خانوما، که میگفتند که نفقه به خانومهای شاغل تعلق نمیگیره. بعد ندیدم که موضوع امروزمون رو بذاریم در مورد نفقه زوجه و حالا اگر که این سوالی که من پرسیدم اگر واقعیت داره شفاف سازی کنید و خیلی از بانوانی که الان صدای ما رو میشنوند یکم صدای رادیو رو بیشتر کنید، این موضوع مربوط میشه به نفقه زوجه و آقایون هم بشنوید با صدای بلند بد نیست.
ببین یکی از حقوقی که قانون مدنی برای خانومها در نظر گرفته نفقه است، منتها خب این حق شرایطی داره، یعنی برای دریافت این حق باید شرایطی وجود داشته باشه، از جمله تمکین عام و خاصه. مطابق ماده 11.07 قانون مدنی، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اساس منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی و غیره.
یعنی نفقه مثلا یک آقای 200,000 تومان پرداخت میکنه، اون 200 تومان هم شامل خورد و خوراک، هم شامل مسکن، هم شامل بیماریه، همه چی
باید شامل همه موارد بشه، یعنی همه موارد رو برای خانم مهیا کنه، حالا 200,000 باشه، 1,000,000 باشه، 100,000 تومان باشه، با توجه به وضعیت زن باید همه اینا رو براشون فراهم کنه.
به خانم های شاغل نگفتید نفقه تعلق میگیره؟
بله به خانم های شاغل هم نفقه تعلق میگیره، حالا شاید مبلغش یک مقدار بالا پایین تر باشه، یه مقدار پایین تر.
این میزان نفقه چطور مشخص میشه؟
با توجه به ارجاع هم به کارشناس و کارشناس مشخص میکنه که چقدر نفقه به خانم تعلق میگیره.
این روندش حقوقیه؟
بله اقدام حقوقیه، باید دادخواست مطالبه نفقه رو بدن، ارجاع میشه به کارشناس، کارشناس تعیین میکنه. حالا میتونیم تامین دلیل هم بگیریم، دادخواست تامین دلیل بدیم، کارشناس مشخص کنه که چه میزان نفقه به خانم تعلق میگیره.
موردی رو داشتن در این خصوص که حالا به حالا نکاتی که باید توجه میکردند، چه زوجه توجه نکردند و بعدا متضرر شدند؟
بله اصلا این پرونده مبتلا به است و بسیاری از پرونده های حقوقی و کیفری در خصوص نفقه است. موردی که داشتیم به خاطر کم اطلاعی دوستان بوده، حالا بسیاری از خانوم ها به خاطر این کم اطلاعی از این حق محروم شدن و یا بسیاری از آقایون به خاطر همین بی اطلاعی مدتی از عمر خودشون رو پشت میلای زندان سپری کردن.
یه موردی که هست، حالا من پاتو کفش شما بکنم، میگن آقایون اگر میخوان نفقه ای رو بریزند نقدی پرداخت نکنن، به کارت خانم بریزن، که بعدا اگر که دعا کردن که شما نفقه رو پرداخت نکردید اون پرینت ها باشه که بتونند ثابت کنن که من این نفقه رو پرداخت کردم.
بله دقیقاً به همین شکله، چون اثبات پرداخت نفقه با شوهر هست، باید ثابت کنه که مبالغ رو پرداخت کرده، که بهترینشون همون رسید پرداخت هست. و
تو رسید پرداخت حتما باید بنویسه که بابت نفقه به بانو.
خب ببینید اگه ماهیانه این مبلغ پرداخت بشه خودش نشونه بابت پرداخت نفقه، اصلا اون رسید پرداخت خودش سندیه بابت این پرداخت.
درسته. خب خیلی متشکرم از شما آقای سفری، ممنون که ما رو شنیدید. اینجا روز از نو، همچنان با ما همراه باشید. و اما شما شنونده عزیز، اگر سوال حقوقی دارید میتونید کلمه وکیل رو به شماره پیام کوتاه 30367 ارسال کنید تا پاسخش رو از وکلای زبده دریافت کنید.
یکی از موضوعاتی که این هفته مطرح شد در برنامه ما و خیلی جاها شما دیدین آثاری از این موضوع رو، بحث تعطیلی پنجشنبه هاست، دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته، که می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با جناب آقای علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، که هم اکنون روی خط تلفن با ما همراه هستند. آقای رحیمی سلام.
آقای رحیمی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض بکنم خدمت شما خانم رفعتی، جناب یمینی و همچنین خدمت شنوندگان ارجمندتون و صبح بانشاتی رو انشاءالله داشته باشید.
ممنونم چکه. آقای مهندس رحیمی، حالا صحبتی که تو بحث تعطیلی ها بود، خب تهران که پنجشنبه ها تعطیله، اما تعطیلی شهرستان ها مطرح بود. الان فکر کنم لایحه شده یا اینکه نه پیشنهاد نماینده است، توضیح میفرمایید در مورد تعطیلی پنجشنبه؟
پیشنهاد نمایندگان مطرح بوده، هنوزم در شهر اصلا مطرح نشده. و اصل این موضوع بیشتر در واقع به نوعی حالا فلسفی تعطیلی پنجشنبه که مطرح کردن موضوع بهره‌وری در اقتصاد هستش، به این که در واقع در حوزه اقتصادی چقدر میتونیم در بهره‌وری حوزه تولید بتونیم جلو بریم. بذار نگاه اقتصادی بوده، اگرچه آثار و تبعات اجتماعی و فرهنگی هم قطعا خواهد داشت.
آقای رحیمی من یه سوال بکنم همینجا، شما میفرمایید بحث بهره‌وری با تعطیل شدن پنجشنبه ها ما انتظار بالا رفتن بهره‌وری داریم؟ یعنی
قاعدتا فلسفه‌شو عرض می‌کنم،
بله،
نگاهمون به یک شرکت یا به یک بانگاه تجاری باشه حتما همینطوره.
بله.
یعنی وقتی آخر تعطیل میکنید که قاعدتا اگر تعامل تجاری با خارج از کشور داشته باشی، نگاهشون این هستش که آخر هفته اونها رو با آخر هفته ما قاعدتا به حد اقل تعطیلات برسونن. لذا این بهره‌وری رو در حوزه اقتصادی عرض کردم من. ولی خب الان در تهران مثال بزنیم، اکثرا دستگاه های دولتی تعطیل هستن، ولی خب مدارس، بانک ها، مراکز خدمات عمومی، شهرداری ها، اینا همه باز هستن. لذا این که باید برآورد کرد چقدر سود و چقدر زیان خواهد داشت این تعطیلی پنجشنبه، خصوصا در سراسر کشور. حالا برای مناطق جنوبی کشور که وضعیت آب و هوایش وضعیت آزاردهنده هست و مطالبه تعطیلات اونجا خیلی بالاست، باید فشار بیشتر به نماینده ها بودی که فکری برای ما بکنید. لذا به همون مدلی رو که مثلا مثال عرض میکنم در کیش پیاده کردن که در بعضی از واحدهای خدمات عمومی مثل بانک ها دو شیفته کردن، غروب هم سرویس میدن به مردم و خدمات ارائه میکنن. بعضی مدل ها رو به صورت منطقه‌ای میشه در واقع پیاده کرد که هم نیاز مردم مرتفع بشه و هم اون بهره‌وری تأمین بشه. لذا حرفی موافقینی داره قاعدتا این طرح در مجلس و عرض کردم هنوز اصلا به سهم نرسیده و کار کارشناسی اساسی هم روی اون انجام نشده، دولت هم نظر خاصی رو تا الان اعلام نکرده برای این موضوع.
درسته. یه صحبتی رو فعالان اقتصادی میکردن، میگفتن تعطیلی پنجشنبه تهران هم حذف بشه بیاد بشه شنبه، که با تعطیلی آخر هفته اروپا و کشورهای خارجی یکسان بشه که بهره این بازدهی اقتصادی و کار تجاری افزایش بده کنه. این هم مطرح نشده در مجلس؟
این در مجلس مطرح نشده. من تا تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه قاعدتا عرض کردم برای بانگاه‌های بزرگ اقتصادی در واقع مفهوم پیدا میکنه، کما اینکه همین الان هم بعضی از شرکت‌های بزرگ در
شنبه تعطیل
کردن، مثل شرکت کشتیرانی یا بعضی از شرکت‌های معظمی که با خارج از کشور ارتباطات تجاری اداری دارن این کار رو کردن، شنبه رو به جای پنجشنبه تعطیل کردن. بخش خصوصی میتونه این کار رو بکنه، ولی تصمیمش برای بخش دولتی و مخصوصا به صورت ملی برای کل کشور تصمیم قابل توجهی که حتما نیاز به کارهای کارشناسی گسترده داره.
خیلی از شما متشکریم آقای رحیمی، تشکر میکنیم از اطلاعات شما و با شما خداحافظی میکنیم.
در خدمتتون هستیم، موفق باشید.
ممنون و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب میرسیم به اعلام قیمت ها،
بخش شیرین قیمت ها.
بله
آره، این قبل که قیمت ها رو بگم که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفته قیمت های مواد غذایی نسبت به ماه گذشته نزولی شده، اما همچنان قیمت رب مورد تایید نیست با توجه به اینکه برنج و رب از ایام محرم بسیار مورد استفاده قرار میگیره. باید حواس دولت باشه که قیمت ها افزایش پیدا نکنه.
بله.
روز گذشته با کاهش تقریبی بهای اونس جهانی قیمت طلا در بازار داخل کمی ارزان شد و بر اساس قیمت های دیروز حرکت سکه تمام طرح امامی 4,165,000 تومان، سکه بهارآزادی طرح قدیم هم 4,050,000 تومان، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 2,180,000 تومان و 1,350,000 تومان و سکه گرمی 940,000 تومان داد و ستد شد. هر گرم طلا 18 عیار هم 413,200 تومان در واقع قیمت گذاری و معامله شد. اونس جهانی هم شد 1,500 دلار و 64 سنت.
پایین اومده یعنی اونس؟
بله اومد پایین.
بله
خب خیلی متشکرم از شما و مردم شریف ایران، در پایان هفته به خدای بزرگ میسپارم و آرزوی بهترین ها رو در آخرین روز هفته برشون دارم.
خیلی از شما ممنونیم برای یک هفته همراهی و با شما خداحافظی میکنم. دوستان پیامک‌هایی برای ما فرستادن، باز در مورد استخدام پرستاران صحبت کردن که آقای امینی توضیح دادن و پیگیرش هستن. انشاءالله هفته بعد که هفته بعدش که ما در خدمتون هستیم یه ارتباطی در زمینه استخدام پرستارا داریم که پاسخگوی سوال شما خواهند بود. در مورد وام اولی با سوال کردن، گفتم پروانه ساخت و پایان کار و این حرفا رو اگر بردارن شاید قیمت وام اولی خوب بشه، اگر من درست متوجه شده باشم. از پیامکشون خیلی طولانیه. یکی از دوستان هم سوال کردن که یه خونه از پدرم به ارث مونده و نتونستن این تقسیم رو انجام بدن، این رو باید با یه وکیل صحبت بکنن و بهشون راهنمایی لازم رو داشته باشن. خیلی ممنونیم از شما که در تمام مدت برنامه از طریق پیامک‌ها و تلفن‌های خودتون با ما همراهی خیلی خوبی داشتین. امیدواریم که همیشه این همراهی حفظ بشه. دهه ولایت رو یک بار دیگه خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنیم. پیشاپیش عید سعید قدیر رو هم بهتون تبریک میگیم، چون ما این هفته در خدمتتون نیستیم که به هر حال تبریک رو همون روز بگیم و آرزوی آخر هفته خیلی خوبی رو برای شما داریم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
علی مولا علی یارا علی یاور علی بالا علی سر و علی سر در خیبر ز تو چون کنده شد مولا ز تو لا تو هو بلف کنده شد مولا ز هر سوی صدای یا علی آمد ندای لا فتا الا علی آمد ز هر سوی صدای یا علی آمد ندای لا فتا الا علی آمد که هستی تو همون جان آگه لشکر شکاری تو که هستی تو همون شاهنشه توفان سواری تو که هستی تو همون سردار روز خندقا خیره که هستی تو همون سالار تیغ زلفقار تو شب از تو گفته ای با چای خود راز غمی دیگر راز غمی دیگر تو که هم دشمن بطایی و هم دشمن بودگر تو که هم جام دریایی و هم ساقی کوثر هم ساقی تحلیل کوثر. با بهار دلشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب میشه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم سبیل. آب لیموی یک و یک،
یک و یک محصول درجه یک از مواد درجه یک. خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید، خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صنعتی امپریال، خلق و طراحی صدها نوع مبلمان، دارنده نشان استاندارد ایران در صنعت مبلمان. نمایشگاه های زنجیره‌ای امپریال تهران، کرج، ساری. مبلمان امپریال.
آورده گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک. عسل و عرده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولوهاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم.
این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تا پایان قرعه کشی هفته دوم فقط 2 روز فرصت باقی است.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
باید خدمتگزار باشیم، واقعا خدمتگزار باشیم، و هر چه خدمت بکنیم باز کم است. ما که شکر خدا را نمیتونیم به جا بیاریم، برای اینکه کوچکتریم از اینکه شکر خدا را به جا بیاریم، لکن شکر این ملت